ما هستیم. دعوت میکنیم ورزش ایران رو بشنوید که اختصاص داره به رشته ورزشی وزنه برداری.
ورزش ایران این برنامه وزنه‌برداری اول خدمت کر جواره به نام خدا. خانم ها آقایان خوش آمدید به برنامه ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری. روز بخیر میگم به شما خانم ها آقایان شنوندگان خوب شبکه رادیو ورزش، با آرزوی قبولی طاعات و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی علیه السلام و تقاضای این که ما رو هم در لیالی قدر از دعاهای خودتون بی‌بهره نگذارید، برنامه امروز رو آغاز میکنیم و امیدواریم که امروز هم تا حدود ساعت 10 صبح همراه برنامه خودتون ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری باشید. ما همونطوری که در جریان هستید از هفته گذشته پس از اتمام رقابت‌های قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان برنامه‌مون رو با این موضوع پی گرفتیم که شرایط تیم ملی وزنه‌برداریمون و عملکردی که در تاشکند داشتن رو مورد بررسی قرار دادیم. صحبت‌ها به اتمام نرسید و نیمه کاره باقی موند و همین دلیل امروز هم در برنامه ورزش ایران قرار هست که همین موضوع رو پیگیری بکنیم و همچنان به بررسی عملکرد تیم ملی وزنه‌برداریمون در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان می‌پردازیم. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان خوب و علاقه‌مندان به وزنه‌برداری رو مطمئنن خودتون هم در جریان هستید. شماره سامانه پیامکی ما در رادیو ورزش 3306 و همینطور دو خط ارتباطی ما 220-213-87 و 220-213-88. هر گونه صحبتی در خصوص موضوع برنامه دارید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و پیام ها، نظرات، انتقادات، پیشنهاداتتون رو در خصوص موضوع برنامه از این طریق ما دریافت میکنیم و در برنامه حتما منعکس میکنیم. خب اجازه بدید در همین ابتدای برنامه درود بگم خدمت محمد رضا منصوریان عزیز، کارشناس خوب برنامه ورزش ایران و سلام و صبح بخیر با آقای منصوریان داشته باشیم. شروع صحبت آقای منصوریان رو بشنویم، بعد هم موضوع برنامه رو یه تحلیل کوچولوی آقای منصوریان عزیز خواهند داشت. آقا درود بر شما، صبح بخیر.
خیلی ممنونم آقای مجید خان مرادی، بنده هم سلام میکنم. محضر جناب عالی عرض ادب و سلام دارم حضور شنوندگان محترم این برنامه. اجازه بدید در همین ابتدا با توجه به اینکه به هر حال این روزها و شبها روزهای عبادته و در حقیقت نزدیک شدن به پروردگار عالمه و برای ما فوق‌العاده های اهمیتی که بتونیم سراسر در حقیقت اون چیزی رو که نفسمون و عملمون با هم هماهنگ میشه رو به خوبی در این ایام کامل کنیم و بریم به سوی پروردگار دعا بکنیم. همه با هم دستمون رو ببریم بالا در این ایام پرفیض و پرخیر و برکت. از خدای متعال بخوایم که انشالله هر چه زودتر این مشکلاتی که برای مردم ما فراهم شده و مسائلی که به هر حال با توجه به ویروس کرونا یه مقدار مکدر کرده خاطر مردم رو، دعا کنیم. همه با هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان رو دارم، در خدمتتون هستم. آقای مرادی، خیلی خوشحالم از اینکه جناب عالی رو در این سنگر میبینم و در خدمت شما هستم که برادر دوستان خیلی خیلی خوب من و از جمله کسانی هستید که میدونم دغدغه رشد و پیشرفت وزنه‌برداری همیشه در ذهن و خاطر شما وجود داشته.
زنده باشید مسجد، سپاسگزارم از محبتتون. اما جناب مسجد، در هفته که گذشت برنامه پیشینه ورزش ایران،
بله،
بحث تحلیل عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری ما در پیکارهای تاشکند بود.
درسته.
این بحث همچنان باز هست و صحبت‌ها به اتمام نرسید. یک کوچولو باز برای شروع بحث امروز و برای اینکه شنونده‌هامون هم بیشتر در جریان قرار بگیرن، شاید بعضی از شنونده‌های ما هفته پیش برنامه رو نشنیده باشن.
درسته.
یه صحبت کوتاهی در این خصوص از شما بشنویم تا بعد بریم به سراغ بخش‌های بعدی برنامه.
آقای مرادی، من فکر می‌کنم که ما بحث خوبی رو اتفاقا هفته گذشته داشتیم و چون برنامه زمان برنامه هم اجازه نداد،
بله،
نتونستیم به خوبی در واقع مسئله رو تبیین بکنیم، خیلی در واقع مستند راجع به این مسئله صحبت بکنیم. خب ببینید، ما وقتی در مورد وزنه‌برداری صحبت میکنیم آیه مرادی، در واقع همه چیز کاملا به صورت یه نمودار روشن در مقابل ما قرار داره. یعنی ما وقتی که مثلا فرض بکنید یک موقعیتی رو یه وزنه‌بردار در وزن خودش ایجاد میکنه رو نمیتونیم بیایم مثلا جهت دیگه بهش بدیم. به هر حال وزنه‌بردار امسال میره مثلا 200 کیلو میزنه، سال آینده 25 کیلو میزنه و مثلا 6 ماه بعد 210 کیلو میزنه. پس من به عنوان یک کسی که بایستی که نسبت به در واقع موفقیت‌های این رشته صحبت بکنم، طبیعتاً ملاک و ذهنم و گفتارم چیزیه که می‌بینم و چیزیه که در واقع اتفاق افتاده. من فقط در همین ابتدا می‌خوام یه موضوع رو مطرح بکنم. من خیلی تعجب می‌کنم جناب مرادی. ببینید، من، جناب علی، بقیه دوستان در رسانه‌ها، هممون مال این آب و خاکیم.
بله.
هممون تو این آب و خاک زندگی داریم میکنیم. هممون اعتقادمون به پرچم مقدس جمهوری اسلامیه. یعنی همیشه به این فکر میکنیم که این پرچم رو در بهترین شرایط و بالاترین شرایط به اهتزاز ببینیم. خب وقتی که این اتفاق مثلا در وزنه‌برداری ما متوقف میشه یا یه مقدار کم رنگ میشه یا کم سو میشه، خب من و شما وظیفمون اینه که بیایم اینا رو مطرح بکنیم و بگیم آقا چرا این اتفاقات داره در وزنه‌برداری میفته. یعنی ما هدفمون، خدا میدونه، به حق همین روزهای در واقع پرمعنویتی که هستیم الان در ماه مبارک رمضان، همه هدف ما و نیت ما اینه که ببینیم اشکالمون کجاست. شاید ما اشکال داریم، شاید در بحث فنی مشکلاتی هست، شاید در بحث مدیریتی ایراد اشکالاتی هست. من تعجب میکنم آقای مرادی، چرا دوستان ما در فدراسیون، کسانی که متولی در واقع اداره این ورزشن در کشور، چرا از ما دوری میکنن؟ چرا در حقیقت حاضر نیستن بیان مستقیم رو در رو ما مسائل رو مطرح بکنیم، دوستان جوابگو باشن، تا ببینیم از دل این گفتگوها، از دل این برنامه ریزی هایی که میشه، چه چیزی بیرون میاد. خب ما هفته گذشته گفتیم آقا اگر ملاک اینه که ما بریم در مسابقات قهرمانی آسیا قهرمان بشیم، اما نگاهمون وقتی به المپیکه با ترس و لرز، اینکه آیا ما میتونیم اصلا سهمیه‌مون رو کامل بکنیم، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که مثلا در المپیک مدال بگیریم، خب ما میگیم اگر قراره که اینجا قهرمان بشیم و اون میدان رو واگذار بکنیم، عقل سلیم این حکم رو نمیکنه که ما بگیم آقا شما موفق بودید. ما باید همیشه بالاترین پل، بالاترین افق رو در نظر بگیریم.
مثلا میگن برای 20 بخون که حداقل 16 بشی.
حداقل 16 بگیری. ببینید، ما خیلی راحت، من اینو باز هم میخوام تکرار بکنم و تاکید بکنم، دوستان حتی اگر از این حرف من هم رنجیده خاطر بشن، من باز هم مجبورم که اینو بگم. آقای مرادی، ما داریم در واقع کمیت رو فدای کیفیت میکنیم. خیلی روشن من صحبت بکنم، ما در وزنه‌برداری داریم کمیت رو فدای کیفیت میکنیم. یعنی میایم 10 تا 8 تا 6 تا وزنه‌بردار رو برمی‌داریم میبریم، به هر حال سعی میکنیم امتیاز جمع بکنیم، بعد بیایم بگیم آقا ما رفتیم قهرمان آسیا شدیم. آخه قهرمان آسیایی که الان حتی نمیدونه که آیا میتونه سهمیه دوم خودش هم بگیره بره به المپیک، و تازه اگر قراره بره المپیک آیا با این وزنهایی که ما در مسابقات قهرمانی آسیا بالای سر بردن بچه‌هامون، آیا کسی میتواند آقای مرادی تضمین بدهد که مثلا این وزنه‌بردار میتونه در المپیک حتی جزء سه نفر باشه؟
بله.
ببینید ما عرض کردم ورزش رکوردیه، یعنی شما که 1 کیلو بیشتر میزنی همیشه جلوتر از منی، این دیگه خیلی واقع بینانه میشه بهش نگاه کرد. حالا ما بر اساس یک سری سیاست‌های ارتباطی واقع بینانه میخوایم با دوستان گفتمان داشته باشیم. من تعجب میکنم دوستان الان به من گفتن ما هرچی از دیروز سالا داریم تماس میگیریم اکراه دارن از این که ما احساسمون اینه که همه دوست هم هستیم، همه با هم برادریم، همه باید حرفامونو به هم، اگه ما حرفامونو به هم نزنیم کی باید حرفاشو به هم بزنه؟
حالا انشالله که دوستان عزیزمون در فدراسیون وزنه‌برداری هم این صحبت ها رو دارن میشنون و مطمئنن راغب هستن که با رسانه خودشون، با رادیو ورزش و با برنامه خودشون ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری در ارتباط بیشتری باشن تا بتونیم که همین مباحث رو باهاشون در میون بگذاریم و ببینیم که چه صحبتایی برای ما دارن. خب دوستان عزیز شنونده، صحبتای ابتدایی جناب منصوریان کارشناس خوب برنامه ما رو شنیدید. در این خصوص منتظر نظرات شما هم هستیم. تماس بگیرید 220-213-87 و 220-213-88. پیامک های شما را هم از طریق سامانه 3306 دریافت میکنیم. با ورزش ایران همراه باشید. اما مروری بر مهمترین اخبار وزنه‌برداری. نشست ویژه کمیته فنی وزنه‌برداری در خصوص مسافران کولومبیا. بهداد سلیمی: متاسفانه نه در فدراسیون برای جایگزینی قهرمان سابق فکری شده و نتیجه آن هم در مسابقات آسیای امسال مشاهده کردیم. وزنه برداری زنان ایران از افزایش رکورد تا معضل تکنیکی. سلیمی: تیم وزنه‌برداری ما یک دست نبود. اوج آمادگی داوودی باید در المپیک باشد، نه قهرمانی آسیا. قول گرجی وزنه‌برداری دوباره رکورد شکست. امیریان قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا و پیشکسوت ارزنده وزنه‌برداری کشور دارفانی را وداع گفت. رکورد وزنه‌برداری توسط بانوی ایرانی شکسته شد. خب با خبری که از وزنه‌برداری بانوان خدمتتون تقدیم کردم که مهار وزنه 122 کیلوگرمی در حرکت دو ضرب بود در رقابت‌های تاشکند، بریم به سراغ نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون سرکار خانم مریم منظمی. خانم درود بر شما، صبح بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما جناب آقای مرادی عزیز و همچنین کارشناس برنامه‌تون جناب آقای منصوریان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
درود بر شما خانم، تاعت قبول باشه جناب منصوریان.
خواهش میکنم خانم منظمی، منم سلام میکنم خدمتتون، صبح بخیر میگم، تاعت عباداتتون انشاءالله قبول باشه. اگر اجازه بفرمایید آقای مرادی من مطرح بکنم مورد اول رو خدمت شما.
بله بفرمایید تا منم سوال کنم.
خانم منظمی، اتفاقا یک تیتر خبری رو الان آقای مرادی بهش اشاره کردن، اینکه خانم های ما توی مسابقات قهرمانی آسیا تونستن که رکورد های ایران رو جابجا بکنن. من خواهش میکنم برای روشن شدن اذهان عمومی بفرمایید آیا ما قبلا مگه رکوردی رو ثبت کرده بودیم، یعنی داشتیم مثلا در کشور که در اوزان مختلف خانم هامون داره چه رکوردی بودن که الان این رکوردها جابجا شده؟
خدمت شما عرض بکنم که بله، در مسابقات حالا قهرمانی کشور و همچنین مسابقات برون مرزی که صورت گرفته بود، مثلا در مسابقات برون مرزی رکوردهای ما ثبت شده بود. به طوری که حالا من یک نمونه بزنم، خانم الهام حسینی در حرکت دو ضرب در قطر 112 کیلو رو در حقیقت انجام داده بودن و در مجموع 202 کیلوگرم در قطر رو برای خودشون ثبت کرده بودن. و این برای بقیه مابقی بچه های ما نیز صدق میکرد. و با توجه به بررسی که مشاور فنی تیم ملی بانوان انجام دادن، رکوردهای بانوان نه تنها توسط خانم سید الهام حسینی بلکه توسط خانم ابناز باجلانی و همچنین فاطمه یوسفی و همچنین خانم پوپک بسامی رکوردها چند کیلویی جابجا شد.
خانم منظمی، خانم حسینی فرمودید که در قطر چه رکوردی رو زده بودن؟
سید خانم الهام حسینی در قطر یک ضرب رو 90 کیلو زده بودن، دو ضرب رو 112 کیلو زده بودن و مجموع 202 کیلو گرم. باز در ترکیه داشتیم 88 کیلو یک ضرب زده بودن، دو ضرب 110 کیلو زده بودن و 198 کیلو زده بودن. یعنی مرتب در مسابقاتی که داشتن ایشون رکوردهایی رو زده بودن و اینها ثبت دفتر ثبت رکوردهای مشاور فنی ما شده بود و در این مسابقات هم تونستن در مجموع 122 در حرکت دو ضرب 122 کیلو رو بزنن
که در واقع با 91 یک کیلو هم فرمودید یه ضرب بیشتر بوده، 213 مجموع بوده.
بله
خب، یعنی الان پس ما اینو مثلا در وزن 81 کیلوگرم که خانم الهام حسینیه در حقیقت 213 رو میذاریم رکورد کشور.
بله بله.
یعنی در مورد بقیه خانم هم همینه؟
ما بقیه خانم ها هم به همین صورت هستش. بله، مثلا خانم الناز باجلانی در دسته وزنی 64 کیلوگرم ایشون چین یک ضرب 75 زده بودن، دو ضرب 88 زده بودن، مجموع 163 زده بودن.
درسته.
که باز هم ایشون هم در این مسابقات رکوردهای بسیار خوبی رو از خودشون بر جای گذاشتن. و به اضافه اینکه من همینجا مطرح بکنم، خانم الناز باجلانی و فروغ یونسی دسته جوانان هستن که برای در حقیقت مسابقات آسیایی خودشونو آماده کردن و حضور پیدا کردن در این مسابقه.
درسته. خب یعنی شما در حقیقت به عنوان مسئول وزنه‌برداری بانوان کشور من میخوام این گونه از فرمایشاتون نتیجه گیری بکنم که میفرمایید نسبت به مثلا مسابقات قبلی خانم ها رکورد های بهتری رو زدن. خب ما اینو هیچ بحثی با هم نداریم چون کاملا رکورد ها جلوی من الان مشخصه و میشم قضاوت کرد که بالاخره فرضاً به قول شما خانم حسینی که قبلا مثلا 90 زده الان اینجا 91 زده، یا قبلا اگر مثلا در 2012 زده الان اینجا 122 زده. خب اینا کاملا قابل چیزه. اما یه نکته ای که خانم منظمی، من فکر کنم که یه مقدار خیلی واقعا دوست دارم صادقانه با هم در این ارتباط صحبت بکنیم، بحث در واقع کمیت و کیفیت کار در برنامه‌برداری بانوان. خب ما جدی داریم برنامه ریزی میکنیم، این چیزی که الان من دارم میبینم، حالا سوای مسائل تبلیغاتیش و بلان رسانه ایش، بالاخره یک عزم و ارادهی به نظر میاد که داره شکل میگیره که ما بتونیم برنامه‌برداری بانوانمونو در واقع یک جایگاه نازلی که داشته برسونیم به یه جایگاه آبرومندانه تری. من اینو با شما 100% موافقم. اما نکته خیلی خیلی خانم منظمی مهم اینه که ما الان در شرایط فعلی به طور کلی اصلا زیر ساخته تعریف شده و امکانات در واقع تعریف شده مخصوص برنامه‌برداری بانوانمون در پایین ترین اشل ممکنه. یعنی شما اینو حتما بهتر از من میدونید که در خیلی از بخش‌های ورزش برنامه‌برداری خانم‌هامون دارن با همون وسایلی که آقایون تمرین میکنن به دلیل اینکه امکاناتشون ضعیفه تمرین میکنن، که خودتونم میدونید این اصلا کار غلطیه چون در دراز مدت آسیب میزنه از نظر شکل ظاهری و اینا، خیلی مشکلات ایجاد میکنه. من میخوام ببینم که به طور کلی الان هدف چیه خانم منظمی. هدف اینه که ما همین جور با همین چند تا برنامه‌بردار مثلا هی تو مسابقات شرکت بکنیم؟ به نظرتون آیا این شکلیه که بشه برای برنامه‌برداری بانوان امیدی داشت برای آینده یا نه؟ من فکرم اینه که مثلا میشه تو بخش توسعه، تو بخش زیرساختا، تو بخش توسعه امکانات بیشتر فعالیت کرد. الان سیاست گذاری در فدراسیون برنامه‌برداری ما چیه؟
بله، خواهش میکنم. من هم کاملا با نظر کارشناسی شما موافق هستم. اگر بخواهد حرکتی صورت بگیره در حوزه بانوان بایستی با برنامه و با هدف باشه. همونطور که فرمودین در رابطه با زیرساخت ها، خب تقریبا 4 سال هستش، یعنی الان ما وارد سال 4 میشیم در حوزه وزنه برداری و شروع به فعالیت بانوانمون در این حوزه. خیلی از استانهای ما دچار مشکلاتی هستن در حوزه زیرساخت ها، این رو اصلا منکر نمیشیم. اما هر آنچه را که از دست فدراسیون برآمده، حالا آخرین اقدامی را که از سال 99 استارت زده شد توسط رئیس محترم فدراسیون، این بود که یک ست بانوان رو به همه استانها در حقیقت اهدا شده و تقریبا میشه گفت نصف استانها هم این ست رو تحویل گرفتن قبل از سال. ما بقی هم در حقیقت با شروع سال جدید انشالله قرار هستش بیان و این ست رو تحویل بگیرن. یه قسمت دیگه هم برمیگرده به همراهی و پویایی خود هیئت‌های استانی. ببینید همونطور که خودتون مستحضر هستید، بحث اقتصادی یک بحثی است که دامنگیر تمامی فدراسیون های ما شد، حالا برای فدراسیونی مثل وزنه‌برداری که ورزشی المپیکی هست و در حوزه بانوان آقایون بیشتر فعال داشته، خب این بیشتر به چشم میخوره. پس بنابراین میطلبه که یک عزم ملی برای توسعه زیرساخت ها در این قسمت صورت بگیره، از جمله حمایت وزارت ورزش باشه، حمایت کمیته ملی المپیکمون باشه و مابقی هم هیئت هایی که در این حوزه فعالیت میکنن. تا آنجایی هم که فدراسیون واقعا در توانایی بوده و در تواناییش بوده تونسته تو این زمینه وارد بشه و انشالله در سالهای آینده هم قطعا این برنامه صورت خواهد پذیرفت. اما در این که حالا این بحث زیرساخت ها بود، در بحث های دیگه هم ما ورود کردیم، از جمله بحث های آموزش، بحث های برنامه های فنیمون هستش که اول سال در حقیقت خود من از تیر ماه سال 99 این سمت رو پذیرفتم، در حقیقت بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید گذشت در حوزه بانوان و اول امسال یک برنامه راهبردی رو در حوزه بانوان در راستای سیاست های فدراسیون تقدیم ریاست محترمه فدراسیون کردم. درست. همچنین در حوزه آموزش هم 79 برنامه آموزشی رو پیش بینی کردیم که شامل در حقیقت ارتقاء سطح توانمندی مربیان، داوران و ورزشکاران ما هستش. و همچنین برنامه فنی رو هم با 29 برنامه پیش بینی شده. از جمله مهمترین اتفاقی که خیلی امیدوار هستیم پیش بیفته برگزاری لیگ بانوان هستش. درسته. اگر این اتفاق پیش بیفته ما با همون 5 ورزشکار حرکت نخواهیم کرد. مهره‌های بیشتری رو خواهیم شناخت، استعدادهای بهتری رو دعوت خواهیم کرد به اردوی تیم ملی و یک سیاست دیگه‌مون هم برگزاری مستمر اردوهای تیم ملی بانوان هستش.
درسته.
و همچنین طرح ادواری. یه موضوعی که در حوزه بانوان خودش رو خیلی نشون میده این هستش که بانوان ما متأسفانه اکثرشون فکر میکنن وقتی که ورود به تنها راه حالا پیشرفت و ارتقایشون در حوزه وزنه‌برداری اینه که حتما ورود پیدا کنن به تیم ملی، در صورتی که شما خودتون به هر حال کارشناس این رشته هستید در تمامی رشته ها، نه تنها وزنه‌برداری. ورزشکار ما باید یک حد نصاب آمادگی رو داشته باشه و بعد ورود پیدا کنه به تیم ملی،
به قول معروف در حد و اندازه های پوشیدن پیرهن تیم ملی باشه.
دقیقاً. اما متاسفانه بعضی از ورزشکارای ما و همچنین بعضی از مربیان ما انتظارشون خیلی فراتر از اینه و من فکر میکنم اگر این دید تغییر نکنه واقعا ما با کار سختی روبرو خواهیم شد. شما باور بفرمایید ما طی 4 مرحله اردویی که برگزار کردیم و اردوهامون بیش از 1 ماه بودن، این بچه ها انقدر استعداد داشتن که حالا طی اون مراحلی که رکورد گرفته میشد با رکورد هفته قبلشون افزایش در حقیقت رکوردی داشتن و این نشون میده که اگر در حوزه بانوان برنامه ریزی بشه، توجه به زیرساخت ها بشه، به حوزه آموزش توجه بشه، من فکر میکنم اتفاقات بسیار خوبی با توجه به شرایط اقلیمی و اون پتانسیلی که در ایران وجود داره در حوزه بانوان بیفته.
انشالله. فقط یه نکته رو خانم منظمی، چون شما خودتونم بهش اشاره کردید، من یه تاکید دوباره میخوام روی این فرمایش شما داشته باشم. بالاخره ما قوانین، مقررات و شرایطی رو در کشور داریم که شاید یه مقدار متفاوت‌تر باشه با خیلی از کشورهای دنیا. در بخش خانم‌ها شما خودتونم اشاره فرمودید که بالاخره در بحث آموزش، من میخوام از شما اینو در واقع بپرسم که البته یه مقدار توضیح دادید، من تا حدودی هم قانع شدم که بالاخره ما همه باید بپذیریم که در بحث آموزش الان نیروی متخصصی که بتونه با وزنه‌برداری بانوان از قشر خود بانوان باشه نداریم. فکر میکنم به همین دلیل هم هست که شما در واقع از مربی آقا دارید استفاده میکنید دیگه، تا اونجایی که من
مشاور فنی.
خب مشاور فنی، ولی من دیدم تو مسابقات که اصلا پشت صحنه حضور داشتن ایشون.
خب ببینید مشاور فنی خب یه مرحله‌ای که هستش قطعا باید در کنار رقابت ها باشن، به هر حال باید مشاوره فنیشون رو در تمامی زمینه ها بدن. من فکر می‌کنم اونجا حضورشون ضروری بوده و در کنار ایشون هم به هر حال افرادی هستن که کمک بکنن. اما من یه موردی رو
نه، من عرضم این بود که بالاخره شما پس بپذیرید که الان ما یه مقدار محدودیت هم داریم در این زمینه، یعنی
بله.
نیروی متخصص نداریم که بل اجبار رفتید به سمت آقایون.
ببینید این یه چیز کاملا طبیعی هستش، یک مورد کاملا طبیعی هستش. من تجربه نایب رئیسی در فدراسیون کشتی رو هم خدمت شما عرض بکنم. ببینید وقتی که یک رشته نوپا میشه، هم ورزشکاراش جدید هستن و هم یه سری مربی ها. حالا این مربی ها از رشته های دیگه هستن، میان وزنه برداری رو با بچه های ورزشکار شروع میکنن. بله. اما در هر چقدر بریم جلوتر مشکلی که روبرو میشیم با اون این هستش که وزنه بردارا یه گام میفتن جلو.
درست.
چرا؟ چون مرتب تمرین میکنن، در مسابقات شرکت دارن، در اردوها شرکت دارن و مطمئن باشید انشالله طی سالهای آینده همین وزنه برداران ما هستن که میتونن مربیای واقعا به نامی بشن در حوزه بانوبال. در حال حاضر مربیان خانم ما عقب‌تر از در حقیقت بانوان ورزشکار وزنه بردار هستن و این کاملا یک امر طبیعی هستش در رشته های نوپا. اما برای همین مقوله هم برنامه ریزی شده. ما تا حتی در سال